لحظه‌های بسیار خوبی را برای شما شنونده‌های عزیز و گرامی آرزومندیم. دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری، برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می‌شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی آغاز می کنم برگی دیگر از دفتر بندگیم را تا خلاصه شوم در هر آنچه تو می خواهی و تو می خوانی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام و درود با شما میهمانان خوب خدا. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام هادی علیه السلام می فرمایند: خداوند متعال روزه را واجب کرد تا غنی حس گرسنگی را بچشد و بر فقیر مهر ورزد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان.
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 126 و 127 سوره نحل آشنا شویم. داستان آیات.
مسلمانان پس از شکست در جنگ احد در غم از دست دادن یاران خیش بسیار غمگین بودند. در این میان گروهی که به طمع جمع‌آوری غنایم گلوگاه احد را رها کرده و سبب رخنه دشمن شده بودند، بیش از دیگران بیتابی می کردند. آنان دشمنان درندخو را به یاد می آوردند که با بیرحمی فزاینده‌ای به پیکرهای بیجان شهیدان حمله می بردند و آنان را تیکه تیکه می کردند. حمزه را از خاطر می گذراندند، همو که در زمان حیاتش کسی را یارای مخالفت با او نبود، ولی اینک با چنگ کینه دشمن دیو سیرت مصلح شده بود. هنگامی که گرد و غبار جنگ فروکش کرد، مسلمانان برگرد پیکرهای پاره پاره شهیدان حاضر شدند و با آه و ناله با شهیدان پیمان بستند که اگر خداوند آنان را بر مشرکان پیروز گرداند، مقابله به مصر خواهند کرد. پیامبر اکرم نیز با شنیدن خبر شهادت حمزه بیدرنگ خود را به قتلگاه ایشان رساند. آن حضرت با دیدن پیکر مصلح شده عموی خیش گریست و فرمود: ای حمزه، رحمت خدا بر تو باد، تو سر تا پا خیر بودی و ما انتقام تو را خواهیم گرفت. در این هنگام ندای آسمانی جان پیامبر را نوازش داد و او را آرام ساخت. پیامبر که جز برای رضای الهی گام بر نمی داشت و سخن نمی گفت، بار دیگر لب به سخن گشود و فرمود: خدایا صبر می کنم. آیاتی که بر پیامبر نازل شد آیات 126 و 127 سوره مبارکه نحل بود که می فرماید:
و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق
و هرگاه خواستید مجازات کنید، تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید، و اگر شکیبایی کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است. صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد، و به خاطر کارهای آنها اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر.
تشکر و سپاس از همراهی شما. دل جان را طراوت می بخشیم به تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مؤمنون با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 15 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، بریم با سراغ پیامک های پر از مهر شما. شمیم جان فرهادی از دوستان خوب ما از کابل پیام فرستادن. نوشتن: سلام، لذت میبرم از برنامه خوب شما. براستی قرآن بهار دلهای خزان زده و تراوت اندیشه های افسرده است.
معنی قرآن ز قرآن پر صحبت، معنی قرآن ز قرآن پر صحبت. پس کسی کاتش زدن در خبت، پس کسی کاتش زدن در خبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست. که نبوشش ظاهر و جانش خفی، که نبوشش ظاهر و جانش خفی.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره ملک در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آیات سوره قلم را آغاز می کنیم. سوره قلم از سوره های مکی است و دارای 52 آیه می باشد. آیات این سوره به ویژگی های رسول خدا، اخلاق برجسته آن حضرت و صفات بد و اخلاق نکوهیده دشمنان او اشاره دارد. آیاتی از این سوره نیز در مورد هشدار و تهدید کافران و منکران است. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات یکم و دوم از سوره قلم گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند.
ما انت بنعمت ربک بمجنون.
که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی.
این سوره نیز مانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است. چنان که در توضیح سوره های قبل گفتیم، شاید مراد از این حروف آن باشد که خداوند کتابش را از همین حروف الفبا که در اختیار انسان هاست تألیف کرده، اما این کتاب معجزه ایست که تاکنون کسی نتوانسته و نمیتواند همانند آن را بیاورد. این سوره با سوگند به قلم و نوشته آغاز شده است که بیانگر توجه خاص اسلام به سواد و علم و دانش و فرهنگ است و نشان دهنده آن است که قلم و صاحبان قلم و دانشمندان در اسلام مورد احترامند. چنان که در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، پس از فرمان به خواندن به قلم و نقش آن در پیشرفت علم و آگاهی بشر و رهایی او از جهل و نادانی تأکید شده است. البته پیامبر اکرم به مکتب نرفته بود و قلم به دست نگرفته و چیزی ننوشته بود تا به او تهمت نزنند که آنچرا به عنوان کلام وحی میگوید از دیگران آموخته و در کتب پیشینیان خوانده است. پس از سوگند به قلم و آنچه با قلم نوشته می شود، خداوند به یکی از تهمتهایی که معمولاً کفار به پیامبران می زدن و آنها را به جنون متهم می کردن اشاره کرده و می فرماید به لطف پروردگارت تو از عقل کامل و سلیم برخورداری، اما مخالفان به تو تهمت جنون می زنند و تو را مجنون می خوانند. در میان اعراب گذشته این تصور وجود داشته که شاعران و کسانی که سخنانی متفاوت و نامتعارف میگویند عقلشان تحت تأثیر جن قرار گرفته و آنچه میگویند برآمده از تأثیر جنیان است و بر این اساس شاید مراد از مجنون جن زده باشد نه کودن و کم عقل. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، سوگند قرآن به قلم بیانگر اهمیت و جایگاه خاص علم و دانش و صاحبان اندیشه در مکتب اسلام است. دو، سوگند به قلم نشانه آن است که اسلام مردم را به سواد آموزی و خواندن و نوشتن و دانش پژوهی تشویق و ترغیب می کند، آن هم در عصر و زمانی که اکثریت مردم بی سواد بودند. و نکته پایان این که خداوند عصمت و مسون ماندن پیامبر را از هر گونه کج فهمی در دریافت وحی و جنزدگی و جنون تضمین کرده است تا وحی الهی به دور از هر گونه تغییر و تحریف به دست بشر برسد.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
نوبت میرسه با صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان ارجمند و بزرگوار. بحث ما درباره نشانه های ایمان و عمل صالح و از میان اعمال صالح نماز بود. در سلسله مباحثی این موضوع را در محضر شما به بحث نشستیم. در این برنامه به چگونگی نمازهای اولیاء دین و پیشوایان راستین اشاراتی خواهیم داشت و به این نکته اشاره می‌کنیم که اولیاء الهی چگونه نماز خیش را به انجام می‌رساندند و چگونه نماز می‌خواندند تا برای پیروان آنان درسی آموزنده و الهام بخش و الگو قرار بگیرد. برای اون که به یک نمای کلی از نماز در سیره و عمل پیشوایان معصوم علیهم السلام اشاره داشته باشیم، نمونه های از اون را در محضر شما عرض می کنیم. از جمله نمونه ها این نمونه است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که صدای اذان برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام نماز چنان جاذبه داشت و اون حضرت را به نشاط می آورد که در هنگام اذان بلال می فرمودن ای بلال، ما را از غم و اندوه و تلخی رهایی بخش، راحت کن ما را از گرفتاری ها و از غصه ها. و این بدون معنا هست که اون حضرت زمانی که اندوه و مشکلات و گرفتاری ها به دو روی می آورد، او داروی مسکن خیش را در نماز جستجو می کرد. و این همون واقعیتی است که خداوند در قرآن کریم یاد می کند و می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا بذکر الله تطمئن القلوب. بی تردید نماز ذکر خداست. و اون آیه شریفه می فرماید که یاد خدا انسان مؤمن را آرامش می بخشد. و در جای دیگر می فرماید که اقیم الصلاة لذکری، نماز را برای ذکر من بر پای بدار. اگر اون هر دو آیه را در کنار هم بگذاریم و به این حدیث و به این جمله نبوی هم توجه بکنیم که ایشون به بلال می فرماید ارحنا یا بلال، این گونه می توان به یک جمع بندی و به نتیجه رسید. چون ذکر خدا انسان را به آرامش می رساند در هنگام گرفتاری ها و در هنگام هجوم مشکلات سها و اندوها، مسکن این همه یاد خداوند است. و از آن طرف نماز یادآوری خداوند است، زیرا که نماز گفتگویی با خداست. اگر نماز گفتگویی با خداست و یادآوری خداوند است، پس برای مؤمن مایه آرامش است و مایه زدایش غصه ها و گرفتاری ها و اندوها. اگر انسان به وسیله نماز از گرفتاری ها و غصه ها و اندوها خلاصی پیدا می کند، پس جای عجب ندارد، بلکه باید چنین باشد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مؤذن خیش بگوید ارحنا یا بلال، ای بلال ما را از غم و اندوه رهایی بخش، به وسیله این که اعلام کن اذان را تا ما همگی به نماز برخیزیم و به ذکر خدا مشغول شویم و از متن غصه ها و مشکلات رهایی پیدا بکنیم. و این نشانگری نهایت تعلق خاطر و تعلق قلب پیامبر به نماز است و این که نماز برای اون حضرت مایه نشاط و مایه خلاصی از غصه ها و گرفتاری ها بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین، @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب
رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشه شهد شیرین بندگی و قبول باشه طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پلان آخر قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
میگم نوید کجاست زن؟
همراه دوستاش رفته بیرون.
هوا هم بسیار سرد شدم، میگم ناجور نشه این بچه.
ای چی گپ هایی که میزنی مرد؟ اشتک خونیست، خودش میتونه مراقب خودش باشه، غصه نخو.
ای بچه حساس است، نه طاقت گرمی را داره نه طاقت سردی را.
ای بچه اصلا هم حساس نیست، فقط یک دانه است. اگه یک 5-6 تا اولاد می داشتیم به این چیزا اصلا فکرم نمی کرد، یعنی عقلت نمی کشید به این چیزا فکر کنی.
اوف چی بگویم، دیگه خواست خدا بوده که اینم یک بچه را داشته باشیم.
یه همسایه ما حاج رحیم هم یک دانه اولاد داره، یک دانه یک دختر داره.
اسم این مرد دیگه پیش من نیار خو، اوقات مرا تلخ میکنی تو.
آخه چرا، چی گه پس مگم؟
چند روز پیش در بازار بودم که بیادر گفتی ای برنج قیمتش چند است؟
چه قمی پرسی لالا جان، اگرم نمیخوای بخری خو نخر، مجبورت که نکردن بیادر.
نه 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 میخرم، یک ذره فراموشکار شدیم.
فراموشکار شدی ها؟ حالا پشت چی میگردی در جیبایت؟ ای برنج علاس درجه یک، از ای بهتر برنج هم در بازار پیدا نمیتونی.
گفتی
نکنه پیسام نداره که جیبایت میپنی.
اجازه بیتی گفتین که قیمتش چی قبود؟
520 افغانی بر یک بوجی، قیمتش هم خوب است.
گفتی 520 افغانی بر یک بوجی ها؟
منو از آن که پوشتی من چون پیسه میگردی پوشی چی میگردی چی شده؟ پوش چی میگردی؟ خب گپ بزن دوباره.
ایچی کجا مانده بودم این سبیل شده را؟
یعنی چی نمیگه پوش چی میگردی؟ چی قسم آدم هست؟ سلام علیکم. و علیکم السلام، خوب هستیم.
سلام رحیم خان، چطور هستین کوکو؟
چی میکنی در بازار، چی میخری؟
میخواستم برنج بخرم و برم خانه.
بله برنج خوب داریم، برنج علا داریم درجه یک، از این برنج بهتر در بازارم پیدا نمیتونه ای آقا.
حالا این برنج تعارفی چند است قیمتش؟
قیمتش خوب است آجی.
من نگفتم قیمت چون خوب است ها.
حالا چند است برم بگونه؟
بیادت تو خودت بگو، من که گفتم برد یادت هست یا نی؟
بیادر جان گفتی قیمتش چند است؟
نه بخیر یا میادش رفته. این دفعه چندم است که قیمتی برنج از من پرسان میکنی؟ ها؟ نمیخوای بخری نخر، چرا که پرسان میکنی؟ مرا میخوای آزار بدی؟
نه نه نه، چرا شما را آزار بدم؟
خب
گفتم که یاد روی گرفتم.
لا حول ولا، 520 افغانی دیگه پرسان نکو.
کاکا رحیم شما یک دفعه یک دقیقه طرف بیاین که تان کار دارم.
خب برمویش کن.
کاکا فکر میکنم پیسای خود در خانه جا بود.
پروا نداره یک روز دیگه برنج میخری.
آرومتر آرومتر، صدایتان قل نکن. میشنم
کی صدای من میشنوه؟
همین فروشنده. من میشرمون بگویم پیسه را در خانه مانده. فکر میکنه که من پیسه ندارم.
خب پیسه نداره دیگه، وقتی پیسه را خانه مانده یعنی پیسه نداره دیگه.
کاکا رحیم آرومتر میشنوه.
باز گفت میشنوه. خب بشنوه، این آلم خوب میفهمه که پیسه نداری.
میتونی بریم 520 افغانی پیسه قرض بدی؟
ها؟ چی؟ تو چی گفتی؟ 520 افغانی؟
آرامتر بیادر، آرامتر.
من از این پیسه ها ندارم آدی جان، ندارم.
آبرویم در خطر است، ما و تو همسایه هستیم. برم خانه پیسه رو برد پس میتوم. شکر خدا وضعیت معلمم خوب است، ثواب داره بیادر جان.
تو مثل که گپ مرش نمیفهمی. بیایی طرف، بیایی طرف.
کاکا کاکا چرا کلایمه کش میکنی؟
بیایی طرف، بیایی طرف.
چی میکنی کاکا؟
بیادر جان.
بله.
این مردکه پیسه ندارد خودت برنج بخره.
چی میگی کاکا رحیم؟ چی میگی؟ این گپا چی هست؟
من خوب میدانستم پیسه نداره. چه قبرت گفتم مجبور نیستی برنج بخری؟ وقت مرم ناق گرفتی نه؟
میبخشین من پیسه دارم ولی در خانه جا مانده.
اینه گپ،
در جیب واسکت دیگم بود.
من برنج قرضی نمفروشم، فهمیدی؟ برو 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 لالا جان.
بیادر مکی قرض نخواستم بیادر جان.
دیدی اینا راحت شده دیگه، آجت نیست که از من پیسه قرض بگیری. مقام سخت نبود برات کمک کنم، اینا راحت شده. من رفتم خلیفا، با امان خدا.
خوش آمدی، با امان خدا، با امان خدا.
پیش دکاندار او شدم، دلم میشد که زمین چاک شد و ما بین زمین درایم.
تو رایی من نمیشناسی؟ تو نمیفهمی که این مرد چقدر گشنه و ممسک است؟ تو چطور تانستی از یه آدم پیسه طلب کنی هادی؟
چی بگویم دیگه؟ این مرد باید جزای کاری را که کرده بده.
یک چیز برات بگویم تعجب میکنی. زن خود رحیم جرأت نمیکنه که از شوی خود پیسه طلب کنه. او وقت تو توقع داری که به تو پیسه قرض بده؟
چی بگویم به خدا؟ راستی زن، من یک پلان خوب برش دارم.
گپای الهی نزن هادی.
راست میگم به خدا، یک کاری میکنم که بیخی از خصاصت دست بکشه. اصلا فراموش کنه که خصاصت چی هست.
دیوانگی نکو هادی. بالاخره اینا همسایه ماستن. خوب نیستی کارت.
تو فقط سعی کن که من چی کار میکنم. سلام کاکا رحیم، حالتان چطور است؟ جانتان جور است؟
سلام آدی جان، خوب هستی؟ چی میکنی؟
یک سوال داشتم کاکا رحیم، چند روز است که میخوایم یک چیز را براتان بگویم.
بالاخره من نفهمیدم، یک سوال داشتی یا میخوای یک چیز را برام بگوی؟
اردویش.
خب بگو.
چطور است که بریم خانه تا نمره هم گپ بزنیم؟ پشت دروازه خوب نیست، اینجا هم که نمیشه استاد شد گپ زدن.
نه اینجا خوب است، گپ تو بزن، گپ تو بزن.
میفهمین که کار رحیم، چند روز پیش یک نفر پشت خودتان میگشت.
پشت من؟ کی بود؟ چی کار داشت؟
از سوالایی که پرسان میکرد من فکر میکنم که خواستگار دخترتان بود.
چی؟ خواستگار دختر من؟
آه راستی دخترتان چند ساله شده؟
خب 17 باید باشه. خوش تو
خو نام خدا کلان شده.
میگم این نفر کی بود؟ خود شناختیش یا نه؟
بسیار پیسدار آدم بود. چی موتر مادل بالا و لوکسی، چی کالاهایی پوشیده بود. با یک کفشش میتونست موتو رو بخره.
چی گفتی؟ گفتی پیسدار بودن؟
کاکا چانس که در خانه آدم بزنه نمیگه که تو بچه کی هستی. بسیار خوش چانس آدم هستی نه؟
خب حالا این گفه رو گمش کن. چی گفتن؟ تو چی گفتی؟ اونا چی گفتن؟
درباره شما پرسان میکردن، سن مینا جان پرسان کردن. خب من نمیدانستم که مینا ایقه کلان شده.
خو
از وضع خانه و زندگیتان پرسان کردن که من نمیفهمیدم چی بگویم. بریم گفتن تو چطور همسایه هستی که هیچی نمیفهمی.
خب باز تو چی جواب داری؟
گفتم خب با هم رفت و آمد نداریم. بریم گفتم خب پس رحیم خان اهل رفت و آمد نیست. گفتم چرا هست ولی با ما رفت و آمد نداره.
خب وقتی رو گفتی چی شد؟ ها؟
بعد از یک نفر برش تلفن کرد، گفت که کار داره و باید بره. نمیفهمی رحیم جان چی موبایلی داشت؟ آیفون 15 پرو مکس.
اوه حالا من نمیفهم چی هست، حتما خوبش بوده. حالا چی شد که خواستگاری میعنی رو برات نگفتن؟
چی میفهمم تا تحقیقاتشون کامل نشه که نمیعین.
خب مگم از تو تحقیقات نکدن؟ تحقیقات کردن دیگه.
من خود چیزی نمیدانستم، گفتم باز پیش خودت میاییم و پرسان میکنیم.
میگم تو نمیدونی که اینا کی پس میان که ادامه تحقیقات شنو بکنن ها؟
چی میفهمم، شاید هفته دیگه، معلوم نیست.
هفته دیگه، خوب است. گفتی پیسدار بودن دیگه ها؟
کاکا، فکر میکنم در قصر زندگی میکنن. بسیار پیسدار بودن کاکا رحیم، بسیار.
نوید جان، جان مادر، کلچه میخوری بچیم؟
از امو کلچه‌ای که خودتان جور کردن؟
نه جان مادر، این کلچه را پدر جانت از بازار خریده.
خب پس میخورم مادر.
اینه اینال میارم بچیم، صبر کن. خب
خیر
گفتم جان مادر، اینالی میگی که نه نمیخورم، تا گفتم که پدرت از دوکان از بازار خریده و خوشحال شدی.
خب مادر جان، کلچای دوکان خوشمزه تر از مزه‌دار تر از چی دوکان؟
بله نوش جانت، این آوردم که بخوری دیگه.
ما آمدم. کجا هستین زن؟ کجا هستین؟
ما آمدم. پدر جانتم آمد.
هو کلچه جور کردی.
سلام پدر جان، خوش آمدین.
وعلیکم بچیم، وعلیکم.
خوشحال مالون بشین پدر.
مانده نباشی مرد.
سلامت باشی.
گفتی کلچه پخته کردی، باید در جواب بگویم نه. از کلچه است که خودت خریده بودی از بازار. نوید راست میگه. چی شده که قدر خوشحال و سرحال مالو میشی؟
خوشحال است پدر.
اول یک چای بریم پرتو کمراه این کلچه بخورم باز قصه میکنم.
بچه‌شم منال برات کلچه هم میتوم، چای هم مندازم. باید برات بگویم که امروز زن رحیم خان همسایه ما آمده بود اینجا.
خخ چی میگفت؟
باورتان نمیشه پدر، باورتان نمیشه.
راست میگه، باورتان نمیشه. برام شب دعوت کرد که بریم خانهشون.
راست میگی؟
پدر جون تعجب نکدن؟ میدونی چی کسی خبر ما کده، دعوت ما کده؟
ما خب باور کو که تعجب کدم. هرچی به سریا جان گفتم که این میمانی برای چیز چه مناسبت داره، ولی چیز نگفت دیگه. من خب چیز نفهمیدم.
بله رحیم خان پدر و مادرش میمانی نمیته، چی برسه با ما؟
نمیفهم مالی چی شده که ما و شما رو دعوت کده. خدا میدونه که چی گپ است.
حالی این دعوتی کی است؟
امشب پدر، امشب.
خب پس تیاریتون بگیرین که شب مهمانی دعوت هستیم.
ها دیگه، حال ما چی بپوشم؟
نه بخیر، اینه تازه شروع شد.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
ای
روایتگر گنج ها.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه روایتگر گنج ها. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. ما طی چندین برنامه در مجموعه روایتگر گنج ها به معرفی نظامی گنجوی، این شاعر بزرگ فارسی زبان پرداختیم و شما را با اشعار و آثار این شاعر بزرگ آشنا کردیم و به تفصیل درباره مهمترین آثار این شاعر با شما صحبت کردیم. این آخرین برنامه از مجموعه روایتگر گنج هاست که تقدیم حضور شما میشه و در این برنامه با جمع‌بندی کلی از مطالب گفته شده در برنامه‌های گذشته میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، خدمت شما گفتیم که نظامی در انتخاب واژگان مناسب و خوشاهنگ، خلق ترکیبات تازه، ابداع معانی و مضمونهای نو و دلپسند و تصویر کشیدن جزئیات و کار بردن تشبیهات و استفاده از استعارات نو و شاعرانه در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است و او در بزم سرایی بزرگترین شاعر ادبیات پارسی است و طوری که با جرأت میتوان گفت که نظامی در سرایش لحظه های شادکامی بی همتاست. زبانش شیرین است و واژگانش نرم و لطیف و گفتارش دلنشین، آنگونه که در بازگویی لحظه های رزم هم ناخودآگاه رنگ غنایی داده است. این حکیم برجسته بسیار به اخلاق پایبند بود و برخلاف بسیاری از شاعران و سرایندگان هرگز در سروده‌هایش بی‌پرده سخن نگفت و همین امر موجب خلق استعاره‌های بی‌نظیر در اشعارش شد و در واقع نظامی به سبب آگاهی زیاد از دانش‌های زمان خود نظیر نجوم، فلسفه، فقه، کلام و زبان عربی به عنوان حکیمی متبحر در قرن ششم شناخته می شود. در برنامه های گذشته از آثار نظامی با شما صحبت کردیم. از مخزن الاسرار نظامی گفتیم که در زمره ادبیات تعلیمی است و نظامی در ضمن آن تلاش می کند تا با دعوت مردم به خداشناسی، تهذیب نفس و خودشناسی راه رستگاری و زندگی درست را به آنها نشان دهد. از خسرو و شیرین گفتیم. گفتیم این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، شهریار قدرتمند ایران و شاهزاده از ارمنستان به نام شیرین است. منظومه با تعریف عشق از دید نظامی و تولد خسرو پرویز شروع می شود. ماجرای خسرو و شیرین در کتاب شاهنامه نیز آمده است، هرچند در آنجا بیشتر ماهیتی حماسی و تاریخی دارد تا عاشقانه. نظامی برای سرودن این داستان عاشقانه ایرانی 16 سال از عمرش را صرف کرده است و این اثر به لحاظ ساختار درام پیچیدگی های بیشتری نسبت به دیگر منظومه های نظامی دارد. از لیلی و مجنون نظامی گفتیم. گفتیم نظامی در لیلی و مجنون توانسته است از ترکیب یک افسانه ساده محلی با عناصر ادبی یک منظومه تأثیرگذار و ارزشمند هنری خلق کند. بنابراین منظومه لیلی و مجنون را میتوان معروفترین اثر این شاعر برجسته در بین مردم به شمار آورد. این منظومه مثنوی سوم از کتاب خمسه نظامی است که آن را در 4700 بیت سروده است. ساختار داستانی لیلی و مجنون به شکلی است که سالیان بعد شاعران بسیاری از آن تقلید کردند. داستان عاشقانه آن نیز منبع الهام و اقتباس افراد بسیاری بوده است. این داستان از دوران قبل از نظامی وجود داشته و نظامی آن را با زبان درخشان خود روایت کرده است. او شرح این عاشقی را با چنان سوز و گداز و احساسی به تصویر کشیده که گوی خود آن را تجربه کرده است. نظامی که در قدم اول این اثر را به درخواست پادشاه شروان سرود، خود نیز میل و رضایت چندانی به نگارش آن نداشت و در نهایت آن را در 4 ماه به پایان رساند و بعد از انتشار لیلی و مجنون با استقبال زیادی از جانب شعرا، ادیبان و حتی مردم عامه مواجه شد. از 7 پیکر نظامی گفتیم که به تصدیق بزرگان ادب و هنر این سرزمین بهترین و زیباترین منظومه رمانتیک شعر فارسی و یکی از ارزنده ترین آفرینش های ادبیات هند و اروپایی است که بعد از او نیز الهام بخش شاعران دیگر شده است. 7 پیکر نظامی گنجوی 4مین اثر از 5 گنج است و این اثر را بهرام نامه یا 7 گنبد نیز نامیدند و در 7 پیکر ادبیات غنایی و حماسی با یکدیگر در هم آمیخته می شود. و بالاخره اسکندرنامه. این اثر به 2 بخش شرفنامه و اقبالنامه تقسیم می شود که شرفنامه خلاصه ای از زندگی نامه فرمان روا و جنگجوی حکمت طلب یونانی معروف به اسکندر رومی است و زندگی کوتاه اما پرماجرای اسکندر چنان لبریز از اتفاقات و وقایع شگفت‌انگیز است که نظامی ادامه آن را در اقبال نامه یعنی بخش دوم اسکندر نامه روایت می کند و نظامی در سرودن این مثنوی از منابع مختلفی که درباره اسکندر مطالب تاریخی یا داستانی داشتند استفاده کرده است. باید خدمت شما بگویم که نظامی گنجوی علاوه بر 5 گنج غزلها و قصیده ها و رباعیات پراکنده‌ای نیز داشته است که در کتابی به نام دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی جمع‌آوری شدند و بخش قابل توجهی از ادبیات منظوم ایرانی تقلیدی از سبک